اگر می خواهید در اوج بمانید، می بایست از کسانی که پشت سر شما هستند سخت‌تر کار کنید. برای آنها رسیدن به شما بسیار آسان است. فقط کافی است راه شما را دنبال کنند. فصل 48م. چگونه میتوان از افراد عادی انتظار کار فوق‌العاده داشت؟ به عقیده من انسان‌ها توانایی‌های بیشماری دارند، ولی معمولاً به غیر از شرایط خاص از تمام توان و نیروی خود استفاده نمی‌کنند. در زمان آغاز به کار شرکت دوو، کره بسیار فقیر بود و ما هر روز از حدود ساعت 7-8 صبح تا 11 شب کار می‌کردیم. همه بر این باور بودیم که ما در حال خدمت به کشور، شرکت و شخص خودمان هستیم. همگی به کار زیاد افتخار می‌کردیم و همین همدلی باعث ایجاد خلاقیت و ظهور عقاید نو در بین کارکنان شرکت شد. حتی افراد جوان شرکت که مسئول تهیه اسناد و مدارک مورد نیاز بودند نیز به سختی تلاش می‌کردند. در آن زمان بانک‌ها 26% بهره به سپرده‌ها پرداخت می‌کردند و ما سعی می‌کردیم درست روز بعد از ارسال اجناس و محصولات شرکت به خارج از کشور پول آن را دریافت کنیم و به حساب شرکت در بانک واریز کنیم تا بتوانیم از حد اکثر روزها و بهره آن استفاده کنیم. این کاری بود که شرکت‌های دیگر قادر به انجام آن نبودند، زیرا معمولاً چندین روز طول می‌کشید تا آنها فاکتورها و اسناد و مدارک مربوط به ارسال محموله‌ها را آماده کنند و به دست مشتریان برسانند، کاری که شرکت ما پیش از تحویل محموله انجام می‌داد. بعضی شب‌ها کارمندان شرکت برای آماده کردن مدارک مورد نیاز ارسال محموله‌ها در صبح روز بعد شب را در شرکت به صبح می‌رساندند و بانک‌ها نیز که می‌دانستند ما به سختی در حال کار و فعالیت هستیم ما را کمک می‌کردند. علی‌رغم کار سخت و طولانی در شرکت هیچ کس شکایت نمی‌کرد. ما با همدلی و هماهنگی کارمان را به پیش می‌بردیم و این یعنی قدرت برتر. چندی بعد زمانی که من کارخانه پوشاک را راه اندازی کردم، تکنولوژی ماشینالات مورد نیاز برش پارچه در کره پیشرفت نبود و ژاپن نیز از در اختیار گذاشتن این تکنولوژی خودداری می‌کرد. پس من هم با بقیه گروه مشغول به کار شدم. ما می‌خواستیم کیفیت کارمان را بالا ببریم و گاهی اوقات وقتی نمی‌توانستیم کار را آنطور که می‌خواستیم به پیش ببریم، همه گروه اشک می‌ریختیم. اما با آن همدلی ظرف مدت کوتاهی موفق به تولید محصولات مورد نظر شدیم و سرانجام سقف تولید کارخانه ما توانست گوی سبقت را از کارخانه‌های ژاپنی برباید. پس اگر کسی از تمام توانایی‌هایش بهره بگیرد و سخت کار کند، همه چیز امکان پذیر است و این تاریخچه بخشی از شخصیت شرکت دوست. حتی امروز نیز مشتریان تمایل دارند از محل کارخانه‌های ما دیدن کنند و با توجه به اینکه کارخانه‌های جدیدتر ماشین‌آلات و تکنولوژی بالاتری به خدمت گرفتند، هنوز مشتریان ما را به آنها ترجیح می‌دهند. این روحیه در بین کارکنان پیوسته ادامه خواهد داشت. من از حدود 15 سال پیش دیگر به صورت تمام وقت در آنجا حاضر نبودم، اما تولیدات آن یکی از بهترین هاست و طی این زمان هیچ اعتصابی از کارکنان سر نزده و همه عوامل به کارشان ایمان دارند. اگر افراد با همدلی کار کنند، مشکلات حل می شود. اما مهمترین نقش مدیران در این بین به کارگیری صحیح نیروی انسانی در جهت نیل به این اهداف است. شرکت کشتی سازی ما با مشکلات متعدد توانست 100% تولیداتش را در یک سال افزایش دهد. زیرا من شخصاً به آنجا رفتم و با کارکنان همفکری کردم و بعد از آن بود که قدرت واقعی اتحاد و همدلی نمایان شد. اگر می‌خواهید در اوج بمانید، می‌بایست از کسانی که پشت شما هستند سخت‌تر کار کنید. برای آنها رسیدن به شما بسیار آسان است. فقط کافی است راه شما را دنبال کنند. آمریکایی‌ها نیز همین کار را به روش متفاوتی انجام می‌دهند. روش آنها خلق کارهای جدید است. اگر سرمایه اندکی داشتم و می‌خواستم کارم را در آمریکا شروع کنم، یک مغازه کوچک باز می‌کردم و 24 ساعت به مشتریان خدماتی متفاوت از سایر مغازه‌ها ارائه می‌دادم. بعد از یک یا دو سال همه به مغازه من می‌آمدند و کار من رونق می‌گرفت و با تجربه آن کار می‌توانستم مغازه‌های جدیدی نیز افتتاح کنم. البته در میان نیروهای کار جدید می‌بایست آموزش ببینند، ولی با اندکی کار بیشتر این مشکل نیز قابل حل است. همه می‌توانند چنین کاری را انجام دهند، اما به ندرت افراد حاضر به تلاش و کوشش همه جانبه و جدی هستند. اگر کارتان را این چنین آغاز کنید، نامتان بر سر زبانها می افتد و به صورت خودکار فعالیت کاری شما گسترش می یابد. اگرچه توانایی های انسان نامحدود است، اما بسیاری از افراد ترجیح می دهند پس از رسیدن به پول دست از کار بکشند. اولین شریک من که اونیز با سرمایه 5000 دلار کارش را شروع کرد، پس از رسیدن سرمایه شرکت به حدود 1,000,000 دلار تصمیم به فروش سهمش گرفت و می‌خواست راحت و بی‌دغدغه زندگی کند. من مجبور به خرید سهم او شدم و این مسئله بسیار برای شرکت نوپای دوو در آن زمان مشکل آفرین بود. در حال حاضر من و او تفاوت‌های بسیار زیادی داریم. پس از آن همه به او می‌گفتند که اشتباه کرده و اونیز دیگر روی دیدن من را ندارد. مسئولیت یک فرد در قبال جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند با افزایش دارایی‌هایش زیاد می‌شود. هر آن چه متعلق به ماست از اجتماع به ما رسیده است. جامعه مصرفی که در آن افراد بالاتر از سطح زندگی خود هزینه می‌کنند با مشکل مواجه است. فصل 49م. افراد ثروتمند مشکلات جامعه مصرف کننده هستند. در چند سال اخیر اقتصاد کره رونق پیدا کرده و درآمد سرانه در حال حاضر به بیش از 6000 دلار رسیده است. خیابان‌ها پر از اتومبیل شده است. فروشگاه‌های بزرگ اجناس خود را از پشت ویترین‌ها به رخ رهگذران می‌کشانند و مسافرت خارج از کشور برای همه میسر شده است. اما متأسفانه یکی از عوارض جانبی این پیشرفت و موفقیت نوظهور در بین مردم کره هزینه کردن به شکل افراطی است. روند مخربی که مانند بیماری مصری در تمام جامعه گسترش پیدا کرده است. اگرچه از لحاظ اقتصادی بسیار پیشرفت کرده ایم، اما تصور نمی کنم وقت آن رسیده باشد که ولخرج باشیم. همانطور که اشاره کردم، درآمد سرانه کره در حال حاضر به بیش از 6000 دلار رسیده است. اما اگر ما خودمان را با ژاپن یا تایوان در زمانی که درآمد سرانه آنها به این مقدار رسید مقایسه کنیم، متوجه این موضوع می شویم که با توجه به تورم و ارزش وون در برابر دلار، ارزش واقعی درآمد سرانه ما معادل 2000 دلار آن زمان است. پس ما می بایست سطح زندگی خود را با این مقدار مطابقت دهیم. همچنین میزان مصرف در جامعه ما بسیار بالاست و ما نسبت به درآمد سرانه کشورمان بسیار بیرویه مصرف می‌کنیم. کره‌ای‌ها بیرویه پول خرج می‌کنند و هیچ کس به فکر پسنداز نیست و این یعنی مشکل و دردسر. ما حافظه خیلی خوبی نداریم، وگرنه به یاد می‌آوردیم که در گذشته نچندان دور دوران فقر را پشت سر گذاشتیم و می‌بایست به فکر کاهش هزینه‌های زندگی‌مان باشیم. ما مثل کودکی هستیم که به جای اینکه راه رفتن را بیاموزد، می‌خواهد به یک بار بدود. اگرچه ژاپنی‌ها بسیار از ما بهتر زندگی می‌کنند، اما بسیار متواضعانه خرج می‌کنند. حتی رئیس شرکت‌های بسیار بزرگ ژاپنی در خانه‌هایی به مساحت 100 تا 130 متر زندگی می‌کنند. لوازم خانگی آنها از اقلام بسیار ساده هستند. منزل رئیس شرکت توشیبا یک آپارتمان 83 متری است و او سالانه تنها 1200 دلار خرج می‌کند، در حالی که رئیس یک شرکت بسیار کوچکتر کره‌ای در یک آپارتمان 330 متری با لوازم خانگی تجملی وارداتی از خارج کشور زندگی می‌کند. ژاپنی‌ها در پسنداز کردن پول در دنیا بهترین هستند و به همین دلیل آنها در حال حاضر یکی از ثروتمندترین ملت‌ها هستند. مصرف بی‌رویه و بیش از اندازه خطرناک است و تبدیل به یک عادت می‌شود. یک جامعه مصرف کننده که بیش از سطح زندگی خود هزینه می‌کند، دچار مشکل می‌شود. چون این موضوعی در مورد کشوری مثل آمریکا نیز صحت دارد و این خطر تنها از به هدر دادن پول نیست، بلکه چون این روندی ذهنیت پسنداز را در انسان از بین می‌برد و او را از کار و تلاش دور می‌کند و تنها بر روی لذت زندگی حال متمرکز می‌سازد. چون این طرز فکری موجب می‌شود انسان بیش از کار به فکر تفریح و خوشگذرانی باشد و در دام تنبلی و سستی و افراط اسیر شود و به جای اینکه با تلاش و کوشش در پی کسب درآمدی هرچند کوچک باشد، به دنبال ثروت بادآورده می رود. تمامی این موارد به طبیعت انسان ضرر می رساند و در نهایت منجر به نابودی فرد و اجتماع می شود. به نظر می رسد پول برای ما بسیار بی‌ارزش است و زمان آن رسیده که اندکی منطقی به اوضاع بنگریم و سعی کنیم بر این افراط‌گرایی بیمارگونه غلبه کنیم. اما در این میان کسانی که به بدتر شدن اوضاع کمک می کنند، ثروتمندان هستند. خانواده هایی وجود دارند که هر یک از اعضای آن یک اتومبیل شخصی دارد، در حالی که در خانواده‌های دیگر اتاق به اندازه کافی بزرگ نیست تا آنها بتوانند پاهایشان را در موقع خواب دراز کنند. افرادی وجود دارند که دیوانه‌وار به فکر ورود به باشگاه‌های مختلف گلف بازی هستند، در حالی که دیگران از یأس و نومیدی و فقر خودکشی می‌کنند. ثروتمندان می‌بایست سطح توقعاتشان را پایین بیاورند. به جای خودنمایی و افراط در مصرف، ثروتشان را با محرومان تقسیم کنند. ما همگی می بایست فرهنگ کمک به یکدیگر و ایجاد جامعه‌ای موفق را ترویج دهیم. این ثروتمندان هستند که باید برای به هم رساندن و کاهش تفاوت‌های فقرا و اغنیا تلاش کنند. ملتی که ثروتمندانش بگویند به کسی ارتباطی ندارد که من پولم را چگونه خرج می کنم، دچار رنج و مشکلات عدیده‌ای خواهد شد. چند سال پیش بخشی در شرکت وجود داشت که مسئول رسیدگی به امور اجتماعی مدیران و همسرانشان بود و روزی همسر یکی از مدیران در حالی که کت پوست سمور به تن داشت به آنجا آمد. من مطمئن بودم که او با حقوق معمول خود نمیتوانست هزینه چنین کتی را پرداخت کند. آنها چندین اتومبیل داشتند و بسیار بالاتر از سطح زندگی خود هزینه میکردند و این تنها در صورتی ممکن بود که آنها محل درآمد دیگری نیز در شرکت داشتند و از آنجایی که همسر او در قسمت تدارکات شرکت کار میکرد همه به او مظنون میشدند. به سرعت تصمیم به اخراج و تغییر شغل او گرفتم و او را از سمتش برکنار کردم. بعقیده من او هیچ توجیهی برای خرید کت پوست سمور برای همسرش نداشت. بعد از مدتی خود او شرکت را ترک کرد. مسئولیت یک فرد در قبال جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند با افزایش ثروتش زیاد می‌شود. دارایی‌های ما هرچه هست از جامعه به ما رسیده است. این موضوع در مورد اموال، شهرت و قدرت نیز مصداق دارد و جامعه آنها را به ما نداده تا تنها برای مصارف خودخواهانه از آنها استفاده کنیم. جامعه آنها را به ما بخشیده است تا ما هم به روش دیگر آنها را به جامعه بازگردانیم. به بیان دیگر، هرچه ثروت شما بیشتر باشد، میبایست نگاهی اقتصادی تر به همه چیز داشته باشید و مسئولیت شما نیز برای هدایت جامعه به سوی سلامت، سعادت و کامیابی بیش از دیگران است. پشتکار فقط به معنی حضور بیشتر و طولانی تر در محل کار نیست. فصل 50. آیا روحیه پیشگامی آمریکا در حال افول است؟ بعضی اوقات نگران این موضوع هستم که روحیه پیشتازی و پیشگامی آمریکا و شوق و اشتیاق آنها برای مبارزه طلبیدن ناشناخته‌ها در حال محو شدن است. به نظر می رسد زندگی‌های خوب و راحت در آمریکا تمرکز نیروی انسانی را در این کشور از سمت کارهای تولیدی به سمت سرمایه گذاری در وال استریت، مؤسسات سرمایه گذاری و کار در دفاتر حقوقی سوق می دهد و اکثر جوانان فارغ التحصیل با استعداد این گونه کارها را به کار در صنایع تولیدی ترجیح می دهند. بدون وجود چنین افرادی آمریکا چگونه می تواند در زمینه تولید مدیریتی خلاق داشته باشد و به پیشبرد تکنولوژی کمک کند؟ کوشش و پشتکار فقط به معنی حضور بیشتر و طولانی تر در محل کار نیست، بلکه به معنی تعیین هدفی مشخص و تلاش برای دستیابی به اعتماد به نفس و روحیه بالاست. با توجه به رقابت سخت موجود در بازارهای بین المللی، هر تولید کننده می بایست در فکر ارتقای سطوح کیفی محصولات خود و پایین آوردن قیمتها باشد. به بیان دیگر، این محصول نیست که در بازار حرف اول را می زند، بلکه نکته مهم پایین آوردن زمان تولید با کار بیشتر است. به عقیده من، دلیل افول رقابت در صنایع تولیدی آمریکا نه تنها کمرنگ شدن ارزش‌های کاری، بلکه از دست دادن قدرت رهبری در صنعت است. رهبری که روزی افتخار جهانیان بود. تا چند وقت پیش، زمانی که برای بازدید به کارخانه‌های آمریکا می‌رفتم، مطمئن بودم به زودی روزی فرا خواهد رسید که می‌توانیم با آنها رقابت کنیم. اما اخیراً شرکت‌های آمریکایی تغییرات چشمگیری از خود نشان دادند که باعث نگرانی من شده است. به عنوان مثال، چندی پیش به دیترویت سفر کرده بودم تا از نزدیک شاهد کار چند کارخانه واقع در آن ایالت باشم. موضوعی که نظر من را نسبت به صنعت آمریکا عوض کرد این بود که با وجود گذشت چند ساعت از پایان ساعت کاری معمول پرسنل، شاهد حضور بیش از 100 گروه کنترل کیفیت بودیم که برای بحث و تبادل نظر در خصوص بالا بردن کیفیت محصولات جمع شده بودند و این موضوع نشانگر اشتیاق آنها برای پیشرفت و تلاش در جهت رشد است. پس اگر ملتی می‌خواهد در آینده موفق و کامیاب باشد، می‌بایست روحیه رقابتی خود را در عرصه تولید حفظ کرده و دید خود را به بازارهای جهانی وسیع‌تر کند. در هر معامله تجاری، به همان اندازه که به فکر سود خود هستید، به فکر سود شریکتان نیز باشید. اگر اینطور به دیگران القا کنید که از معامله با شما ضرر نخواهند کرد، آن وقت است که کسب و کار شما رونق خواهد گرفت. فصل 51. چرا شما نمی توانید به قیمت ضرر دیگران سود کنید؟ انسان ها نمی توانند به تنهایی زندگی کنند. هر فردی بخشی از اجتماع است و انسان ها به یکدیگر نیاز دارند. مردم اجتماع را می سازند و از طرف دیگر جامعه افراد را می سازد. پیتر و بریجت برگر، روانشناسان آمریکایی، در کتابشان با عنوان جامعه شناسی یک رویکرد زندگی نامه‌ای در مورد فرایند اجتماعی شدن افراد صحبت می کنند و به بررسی این موضوع می پردازند که زندگی نامه افراد در واقع داستان روابط آنها با دیگران است. آنها همچنین به این موضوع می پردازند که چگونه اجتماعی شدن این امکان را برای افراد فراهم می کند تا بتوانند با یکدیگر و سرانجام با جامعه جهانی ارتباط برقرار کنند. معنی زندگی را می بایست در نوع دوستی جستجو کرد، نه در خودخواهی و خودمحوری. اما در حال حاضر ما با مشکلاتی اجتماعی مواجه هستیم، زایده فکر افرادی که تصور می‌کنند خودشان به تنهایی و بدون در نظر گرفتن دیگران و تعامل با آنها می‌توانند به خوبی زندگی کنند. اگر شما اندکی برای دیگران ارزش قائل باشید، هیچگاه نمی‌توانید مواد مخدر بفروشید یا در صنایع غذایی از مواد نامرغوب استفاده کنید. اگر تنها به این موضوع فکر کنید که خانواده هایی از سه نسل مختلف وجود دارند که در یک اتاق کوچک اجاره‌ای زندگی می کنند، هیچگاه به سوداگری در صنف معاملات املاک نمی اندیشید و یا البسه از پوست حیوانات برای خود نمی خرید. چون این تفکراتی تنها از عدم وجود ملاحظه و رعایت حال دیگران به وجود می آید. بسیار غم‌انگیز و شرم‌آور است که افرادی با چنین طرز فکری وجود دارند. مهم نیست شما چه کاری انجام می دهید. مراقب باشید در دام خودخواهی اسیر نشوید. شما می بایست ورای تعلقات شخصی به مسائل بنگرید و در فکر آسایش و رفاه دیگران باشید. همیشه به یاد داشته باشید که ما به تنهایی زندگی نمی کنیم. ما با دیگران زندگی می کنیم و از راه‌های بسیاری به آنها وابسته هستیم. زندگی با یکدیگر تنها وجود فیزیکی در کنار هم نیست. زندگی با یکدیگر به معنی کمک به موفقیت و پیشرفت یکدیگر است. ما در کره به آن هم موفقیت میگوییم و این اساس شکلگیری شرکت دواست. شرکت ها نیز مانند افراد نباید به قیمت ضرر شرکت دیگر سود کنند. البته در نظام سرمایه داری رکن اول و اساسی در شرکت ها سود کردن است و هیچ کس این موضوع را انکار نمی کند. اما شرکت ها نمی بایست تنها به فکر کسب سود و درآمد باشند و رقابت سالم را از بین ببرند. درست همانند افرادی که در قبال جامعه مسئول هستند، شرکت ها نیز در قبال جامعه تعهداتی دارند. شرکت ها از جامعه به وجود آمده و جزئی از آن هستند و زمانی که با همتای خارجی خود در ارتباط هستند نیز چنین اصولی پابرجاست. آنها باید به فکر موفقیت و پیشرفت یکدیگر باشند. اگر شما تنها به فکر کسب سود و منفعت باشید، ممکن است در کوتاه مدت موفق باشید، اما در دراز مدت این کار به صلاح شما نیست، زیرا شرکت‌های دیگر خیلی زود روابطشان را با شما کم می‌کنند و در نهایت این شما هستید که متضرر خواهید شد. همیشه به این موضوع فکر می‌کنم که در یک معامله تجاری شریک من به اندازه من سود کند، به این دلیل که با این روش می‌توانیم سودی بلند مدت، دو طرفه و سالم را تضمین کنیم. این موضوع مهم است که شما به شرکت‌های دیگر این اطمینان خاطر را بدهید که از معامله با شما متحمل هیچ ضرری نخواهند شد و من همیشه پشتیبان این فرضیه بودم و به همین دلیل است که دوو توانسته پروژه‌های مشترک بسیاری را با دیگر شرکت‌ها انجام دهد. ما به چنین اصولی حتی در مورد پیمانکاران فرعی نیز متعهد هستیم و در صورت وجود تعدیل در قیمت‌ها سهم آنها را نیز پرداخت می‌کنیم. در این حال شما می‌بایست مراقب باشید تا ضرر نکنید. درست به همان اندازه که شما به منافع شرکت‌های طرف قرارداد خود می‌اندیشید، آنها نیز می‌بایست به فکر منافع شما باشند. این موضوع در زمانی که ما دستور ساخت پروژه تصفیه آب دریا را در خلیج پروتها در آلاسکای آمریکا گرفتیم، به مشکل تبدیل شد. طرف قرارداد ما شرکت معروف بچتل آمریکا بود که از تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای در زمینه ساخت و ساز بهره می برد. اما زمانی که متوجه شدند این کار را قرار است دوو انجام دهد، شرکت بچتل شرایط قرارداد را به ضرر ما تغییر داد. علاوه بر اینکه آنها بندی را در قرارداد مبنی بر اینکه در هر مرحله حق ختم یا به تعویق انداختن قرارداد را دارند اضافه کردند، شرطی را نیز مبنی بر پرداخت مبلغ قرارداد تنها در صورت ارزیابی پایان کار به قرارداد اضافه کردند. شرایط قرارداد پس از اعمال آن تغییرات برای من بسیار ناعادلانه و غیر قابل قبول بود، به دلیل اینکه اصول کاری ما در شرکت دوو مبتنی بر مساوات، عدالت و در نظر گرفتن حقوق دو طرف است. اما من نمی‌خواستم از این قرارداد که با تلاش بسیار زیاد به دست آمده بود صرف نظر کنم. پس تصمیم گرفتم به دیدن رئیس شرکت بچتل بروم و موضوع را با او مطرح کنم. به او گفتم که قرارداد میبایست عادلانه باشد و سیاست شرکت دوو نیز بر اساس در نظر گرفتن حقوق دو طرف است. اما او با شنیدن سخنان من خیلی تغییر موضع نداد و من نیز به او گفتم که ما چاره جز امتناع از پذیرش این قرارداد نداریم. پس از بحث و گفتگو در مورد شرایط ناعادلانه قرارداد، سرانجام موفق شدم شرایط را به حالت عادلانه بازگردانم و مبلغ قابل توجهی نیز به عنوان پیش پرداخت پروژه از او دریافت کنم. چون این اصولی نه تنها در کار بلکه در کلیه روابط انسانی حاکم است. انسان‌ها می‌بایست به اندازه نفع شخصی خود به فکر دیگران نیز باشند. حتی اگر یک شرکت نیز به قیمت ضرر دیگران سود کند، آن وقت کل آن جامعه است که متحمل ضرر خواهد شد. هرچه قدرتمندتر می شوید، افتاده تر باشید. فصل 52، 8 گام تا موفقیت در زندگی. صحبت پایانی با جوانان جهان. یک، به توانایی‌های خود ایمان داشته باشید. جوانی فقط دوری گذر از کودکی به بزرگسالی نیست، پس به جوانی به چشم ایستگاهی بین دو بره از زمان نگاه نکنیم. این جوانی است که مسیر شما را در ادامه زندگی مشخص خواهد کرد. زندگی یعنی زیاد و کم، مثبت و منفی و امید و ناامیدی. پس راهی که در جوانی انتخاب می کنید سرنوشت شماست. 2. خیال پرداز باشید. همانطور که قبلا اشاره کردم، تاریخ متعلق به خیال پردازان است. تنها ملت‌هایی که مردمش آرزوها و رؤیاهای بزرگ در سر دارند و برای رسیدن به رؤیاهایشان تلاش می‌کنند و آن را با دیگران شریک می‌شوند، رهبران تاریخ جهان هستند. رؤیاهایتان می‌بایست مانند آب چشمه خالص باشد. رؤیاهایتان میبایست به بزرگی جهان باشند و رؤیاهایتان میبایست همیشه در قلبتان باشد و با آن بتپد. روزی فیلسوفی میگفت جوانی بدون داشتن رؤیا در سر مانند خودکشی روانی است. پس رؤیاهایی را در سر داشته باشید که بزرگ و پاک باشند. 3. خلاقانه فکر کنید. تاریخ را کسانی تغییر می دهند که خلاقانه فکر می کنند. جامعه‌ای که در آن افراد به خلاقیت بها می دهند، هیچگاه با شکست مواجه نخواهد شد. همیشه کارتان را با افکار مثبت آغاز کنید. این راه موفقیت است. 4. مبارزه. تاریخ جهان با مبارزه و شجاعت به پیش می رود و کسانی که مبارزه می کنند موفق می شوند. جوانی در پی ماجراجویی است و از شکست هراسی ندارد. فردی که با ترس از شکست کارش را آغاز می کند، جوانیش را از دست داده است. آتش کار و فعالیت باید همیشه در وجود شما شعله‌ور باشد و به دنبال فتح قله‌های بلندتر موفقیت باشید. 5. فداکاری. تاریخ با فداکاری افراد کامل می شود. فداکاری یک نسل موجب موفقیت نسل بعد می شود. 6. نوع دوست باشید. انسان ها برای زندگی با یکدیگر خلق شدند. هیچ کس به تنهایی قادر به زندگی کردن نیست. پس شما نباید خود را آلوده خودخواهی و حرص و طمع کنید. با قلب هایی آکنده از عشق و محبت دست به دست یکدیگر به استقبال فردا بروید. 7. با خودتان صادق باشید. همیشه به دنبال رسیدن به چیزی باشید که آن را واقعاً دوست دارید. ممکن است نسل ما بنا به جبر زمانه کارهای بسیاری انجام داد که شاید آنها را واقعاً نمی‌پسندید. اما مهم این است که شما اینطور نباشید و خود را اسیر انجام کاری نبینید. و 8، متواضع باشید. رشد و پیشرفت حاصل مطالعه است. لحظه‌ای که شما تصور کنید انسان مهمی هستید و معلومات زیادی دارید، دیگر پیشرفت نخواهید کرد. رشد و پیشرفت زمانی به اوج می رسد که شما متواضعانه به دنبال یادگیری و افزایش سطح معلومات خود باشید. هرچه قدرتمندتر می شوید، افتاده تر باشید. ما می بایست خیلی درس ها از قطره های عرق روی پیشانی یک کشاورز، از لباس آغشته به روغن کارگر کارخانه و از محبت گرم و بی آلایش پدر و مادر در حال آماده کردن صبحانه برای فرزندانشان قبل از طلوع خورشید یاد بگیریم. چشمهایتان را به روی فرداها باز کنید و با عشق و فروتنی به دنبال مطالعه و یادگیری باشید.
صدابرداری، انتخاب موسیقی و میکس، فروغ بهرامی، تهیه کننده راضی هاشمی. سلام. لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.